بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره دلالت صیغه امر بر وجوب تا به اینجا این نتیجه به دست آمد که دلالت صیغه امر بر وجوب قطعی هست از منظر قدمای اصحاب و محققین متأخرین از اصول، با یک فرق و آن این که بر اساس مسلک محقق خراسانی دلالت صیغه امر بر وجوب بالوضع هست و بر اساس مسلک میرزا نائینی و سیدنا الاستاد دلالت صیغه بر وجوب به حکم عقل هست. اما عنوان بفرمایید، اما رأی و نظر محقق اصفهانی، کتاب نهایت الدرایه جلد یک از صفحه 102 تا صفحه 111، عفوان از صفحه 202 تا صفحه 211 چاپ جدید. محقق اصفهانی درباره کلام محقق خراسانی شرحی دارند و نکته های لطیفی را اظهار می دارند. می فرمایند که غرض از وجوب که در دلالت صیغه بر وجوب گفته می شود فعل مبعوثون الیهی است که متعلق اراده حتمی باشد و منظور از مصلحتی که به ماده تعلق میگیرد، یعنی به ماده متعلق امر، یا به ماده خود امر، منظور از مصلحتی که به ماده تعلق می‌گیرد در حقیقت داعی برای بحث هست، نه خود وجوب. داعی برای بحث به سوی وجوب هست. و بعد می‌فرماید که ادلهی که دلالت بر وجوب دلالت دارد بر وجود، بر این که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، عبارت است از انصراف، اطلاق، مقتضای اطلاق برگرفته از مقدمات حکمت که در کلام خود محقق خراسانی آمده بود. مضافر بر آن می فرماید مقتضای اصل در افعال این است که مورد اراده جدیه باشد. با عبارت کوتاه محقق اصفهانی می فرماید و اصل در افعال این است که برگرفته از اراده جدی باشد و کثرت استعمال در غیر اراده جدیه در اراده استعمالیه سد باب این اصل را نمی کند. آنگاه در باره جمله خبری در مقام انشاء می فرماید که جمله خبریه که در مقام انشاء قرار بگیرد آنچه که از این مناسبت استفاده می شود این است که اخبار به صورت انشاء در می آید و مورد و مقصود مورد طلب قرار می گیرد، یعنی فائده اش می شود فائده صیغه امر انشاء طلب. این مقدار از این کیفیت استعمال استفاده می شود. اما اگر گفته شود با نگاه و با ملاحظه کلمات خود محقق اصفهانی، اگر گفته شود که لابدیت وقوع به وسیله اخبار در حقیقت مستلزم ضرورت در وجود باشد، اگر این مطلب گفته شود که در حقیقت ترجمه همون کلام محقق خراسانی است که فرمودند جمله خبریه که خبر از وقوع میدهد آکد در ایجاد مطلوب هست، ترجمه و شرحش یک کمی سنگین تر از متن گفته می شود که این لابدیت وقوع به وسیله اخبار که مستلزم وجود باشد از اذهان مخاطبین و عرف بعید فی الغایه، بسیار بعید است که مخاطب در حین خطاب این لابدیت و این ضرورت را از جمله خبری در مقام انشاء تلقی بکند و اصلا در نتیجه ظهوری در تأکید وجود ندارد و این تأکیداتی که شده است و گفته می شود از اذهان و فهم مخاطب بعید است. مخاطب فقط طلب و میفهمد، بیشتر از آن چیزی استفاده نمی شود. بیان محقق اصفهانی با اختصار و نکته چینی به همین مقدار اکتفا می شود. اما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مناهج الاصول جلد یک که گفته ایم مناهج الاصول دو تا خصوصیت دارد، یک قلم خودی ایشان هست تقریر نیست، دو نگاه به متن کفایت الاصول دارد. به وجهی گفته می شود که مثل نهایت و درایه شرحی برای کفایه باشد، ولی متاسفانه فقط مباحث الفاظ دارد، اصول عملیش به چاپ نرسیده، یعنی من ندیدم تا این اخیرت، تا وقتی که دیدم کتاب مناهج الاصول جلد یک صفحه 256 و 257 بعد از بحث مفصلی که ملاحظاتی نسبت به بیان محقق خراسانی و محقق نائینی دارند، در نهایت می‌فرماید والذی لا شک فیه ولا یعتریه ریب، این است که اگر امری از مولا صادر بشود نسبت به عبدش و اقلا اعلام میکند که این امر واجب الاطاعه است و دلالت صیغه امر بر وجوب نه به جهت انصراف و نه به جهت وضع و نه برگرفته از اطلاق می باشد، بلکه حکم اقلاست. می فرماید که وجوب امر در حقیقت برگرفته از لزوم اطاعت امر مولا است، که این لزوم اطاعت امر مولا هم رأی و نظر اقلا خواهد بود. دلالت صیغه امر بر وجوب حکم عقل نیست بلکه حکم اقلا هست، فرقش با رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد این شد که وجوب به حکم عقل نیست بلکه به حکم اقلا هست. و همینطور می‌فرمایند نسبت به جمل خبریه‌ای که در مقام انشاء قرار بگیرد دلالتش بر وجوب درست مثل دلالت صیغه امر بر وجوب بر اساس حکم اقلا هست، یعنی لزوم اطاعت دستور مولا. دستور فرق نمی کند با لفظ باشد، می فرماید دستور فرق نمی کند با لفظ باشد، درست با صیغه امر باشد یا با اشاره باشد و یا در ضمن جمله خبریه باشد، روح مطلب همان صدور دستور مولا هست نسبت به عبد برای انجام عملی. و از باب لزوم اطاعت مولا دستور وجوبی می شود، صیغه امر دلالت بر وجوب می کند. فرمایش امام خمینی هم با ساده سازی و جوهرگیری اینجا بود، اما رأی و نظر سید و شهید صدر کتاب حلقه ثالث جلد اول از صفحه 116 تا 120، شهید صدر قدس الله نفسه و زکی مطلب و عنوان میکند که دلالت صیغه امر بر وجوب بالوضع است، یا به حکم عقل و یا به مقدمات حکمت و بعد با یک نوع تردید اقرب و اوجه وجوه را اعلام می دارند که ما از همون اقرب و اوجه استفاده می کنیم که مطابق با رأی ایشان باشد. می فرماید که اگر امری از سوی مولا صادر بشود و ابراز شود حکم مبرز به وسیله امر مولا بر اساس اصالت و تطابق بین مقام تصور و مقام تصدیق، به عبارت دیگر اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی، این نتیجه به دست می آید که اون مبرز، اون حکم مبرز به وسیله امر مولا یک امریست که سد باب عدم میکنه. من تعبیر رو که اینجوری میآورم توجه به متن کتاب دارم و الا میشد به عبارت ساده بگیم سد باب عدم میکند و نتیجه آن عدم ترخیص در مخالفت. با عبارت ایشان مطلب رو فهمیدیم که گویا صدور امر از سوی مولا ظهور دارد در الزام و ترخیص در مخالفت راه ندارد. و بعد از این شرحی دارند، آنگاه می‌فرمایند که اگر این مطلب رو قبول کردیم انتم فهو، اگر این استدلال که اقرب وجوه گفته می شود فهو المطلوب، و الا باید بگیم که دلالت صیغ بر وجوب بالوضع هست، یعنی دلالت وضعی را که در ذهن بعضی از شما عزیزان یک دغدغه هست کاملا کنار و ممنوع اعلام نمی کند. دلالت وضعی هم جای خودش را دارد. و بعد می فرماید که مقتضای اصل مهما یکن فالاصل فی الامر دلالته علی الطلب والایجاب، در هر ترجمهش یعنی در هر صورت دلالت امر به طور واضح این است که صیغه امر دلالت دارد بر طلب فعل با وصف ایجاب. این فرمایش ایشان بود. از فرمایش ایشان حکم عقل و دلالت وضعی به طور صریح استفاده نمی شود، ولی از ضمن بیانشون دلالت وضعی در کار هست. آنگاه درباره جمل خبریه می‌فرماید جمل خبریه با قرینه از سوی مولا و عبد، یعنی قرینه مقامیه، جمل خبریه دلالت بر انشاء دارد. این بدون قرینه نمی شود. قرینه هم قرینه حالیه حالت حاکم بین مولا و عبد دلالت بر انشاء دارد، و این انشاء به طور کلی قدر متقن از این انشاء همان لزوم عمل هست که عمل باید لزوما انجام بگیرد. قدر متقن الزام است که باید عمل لزوما انجام بگیرد. اگر ترخیصی در کار بود نیاز به قید زائدی دارد که مقتضای اطلاق رفع آن قید زائد است. رأی و نظر سیدون شهید صدر هم در این رابطه بیان شد و تمام. و اما یک نکته تکمیلی که قبلا اشاره شد و فرضی هست، استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه برای ما در جوانی های ما در نجف و کنار حرم امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه گویا به روح ما این مطلب القا کرد که این بحث لزومی ندارد که مطرح بشود، فرضی است. ما اینو به ذهن خود گرفته اید یا به ذهن ما خب طبیعتا میماند، بحث فرضی است. اشارتی بکنم چون در متن آمده، شما یه وقتی اشکال نکنید که متن کتاب رو بحث میکنه، متن رو جا گذاشتیم. و اون نکته فرضی این است که میفرماید اگر دلالت صیغه امر بر وجوب وضعاً مورد قبول قرار نگیرد، فرض میکنیم، در حالی که ایشان نظرش این است که دلالت صیغه امر بر وجوب وضعی هست و تمام به دلیل تبادر، و اگر بگیم که دلالت وضعی نیست میرسیم به مرحله بعدی فرضی، میگیم بعد از کسی غیر امر وضعاً دلالت بر وجوب ندارد آیا ظهور دارد یا ندارد؟ شما ممکنه اشکال کنید که ظهور درجه اول ظهور وضعی است و ظهور در مجموع سه قسم هست: یک ظهور وضعی، دو ظهور بر اساس غلبه، سه ظهور قرینه‌ای. و منظور از ظهوری که اینجا مطرح می شود طبیعتا ظهور وضعی نیست. خود ظهور وضعی که اگر باشد که برمیگردیم به بحث قبلی. پس منظور از ظهور چه باشد؟ ما مجبوریم توجیه کنیم اشکال را. کدوم اشکال؟ اشکال اصلی اینه که بحث از ظهور، ظهور از دل وضع برمیاد، بحث از ظهور بحث از وضع هست. فرضی نشد که شما تنزل کردید، مجبور به توجیه هستیم. توجیهش این است که میگیم منظور از این ظهور، ظهور در استعمالات هست که استعمالات عرفی، که در استعمالات عرفی که بعد از مرحله موضوع علم وضع هست ظهور دارد یا ظهور ندارد. بر اساس مبنای ایشان این ظهور هم موجود هست و قابل انکار نیست. برای اینکه بر اساس مبنای ایشان که همین امروز در کلام شهید صدر هم اشاره شد، منظور از ظهور این است که قدر متیقن، یعنی اون طلبی که به ما هو طلب هست یا اون مطلوبی که به ما هو مطلوب هست قدر متیقن است و ظهور در مطلوب بدون یک اضافه و خصوصیت قابل انکار نیست، چون عرف از صیغه امر یک طلب و مطلوب که میفهمد، مطلوب قطعی است. پس از آن که مطلوب قطعی بود، آنچه که خارج از مطلوب، آنچه که اضافه بر مطلوب در نظر گرفته شود، بر اساس بیان قبلی کلمه ترخیص است و چیزی که اضافه بشود معونه اضافه می طلبد. اگر معونه اضافه نداشت، خود بیان فقط مطلوب جوهر طلب را برای مخاطب اعلام میکند و این ظهور قابل انکار نیست. برابر این، اگر دلالت و صیغه امر بر وجوب من حیث الوضع ثابت نباشد، من حیث ظهور در مقام استعمال قابل اثبات است و مطلب در هر صورت به اشکالی بر نمی خورد. آراء و انظار صاحب نظران درباره دلالت صیغه امر تا به اینجا به پایان رسید. عنوان بفرمایید: جنبندی و تحقیق. درباره جنبندی، مسلک جنبندی را آشنا هستید که اگر یک نکته، اگر هدف اصلی مشخص بشود و اون هدف اصلی هم از دید آراء مورد توافق باشد، اشکال اصلی در کار نیست. لذا هدف دلالت صیغه امر بر وجوب، این هدف اصلی است. و اما راه های مختلف از طریق وس یا از طریق حکم عقل یا به واسطه مقدمات حکمت یا به حکم اخلا، عبارات و ناشتا و حسن و کواهد، عبارت خودمون بگیم، خذ الغایات و اترک المبادی. مقصد که یکی بود، ما به راه های مختلف بحث اصلی نخواهیم داشت، بلکه یک توجیهاتی داریم. توجیهات ما این است که بر اساس دقت عقلی دلالت صیغه امر به حکم عقل است. این وجه برگرفته از دقت عقلی است. و اما دلالت صیغه بر وجوب وضعاً برگرفته از استقراء در استعمالات و اوضاع و وضع الفاظ در بیان و بدیع هست. به عبارت دیگر، قول و مسلک قائل به دلالت بالوضع با برگرفته از معایر ادب و بیان هست که در ادب و بیان اگر در ذهنتون سپرده باشید از متول متنی برای شما یادآور شدم که دلالت صیغه امر بر وجوب گویا یک دلالت وضعی است. هر یکی از این دو مسلک اصلی وجهی دارد که هر وجه قابل احترام و قابل تقدیر هست و ما نتیجه را اعلام میکنیم به وجه خیلی کاری آنچنان الزامی نداریم. چرا؟ چون التزام به اون طریق عقلی یا التزام به طریق وضع فرقی در اصل مطلوب ندارد. اصل مطلوب اثبات وجود به مقتضای دلالت صیغه. مطلب تا اینجا تمام. اما ثمراتی که گفته شد، ثمره بحث که در اینجا عنوان می شود، ما در باره ثمره اگر دلالت وضع دلالت صیغه بالوضع باشد یا به حکم عقل باشد، خود نوعیت وجود فرق نمی کند. نوعیت وجود فرق نمی کند. وجود شرعی است. فرق آنجا به وجود میاد که اگر یک طریق وجوب شرعی اعلام کند، طریق دیگر وجوب ارشادی، اونجا ثمره معلوم می شود. در صورتی که هر دو طریق وجوب شرعی اعلام بکند، ثمره آنچنانی هم در کار نیست، مقصود ما هم ثابت، مطلوب ما هم حاصل. هذا ما عندنا و الله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان سلامات خط کنید.